أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. در مقام ثانی بحث از این بود که منظور از اصناف سگانه مذکور در آیه یعنی ایتام، مساکین و ابناء السبیل چیست. مشهور قائلند این سه صنف فقط مربوط به سادات و بنی هاشم است، لذا نیمی از خمس اختصاص داده شده به این سه گروه، آن هم فقط از بنی هاشم و سادات. دلیل مشهور بر این ادعا رو ملاحظه فرمودید. عرض کردیم چندین اشکال به نظر مشهور وارد شده. پنج اشکال بیان شد. نتیجه این شد که برخی از این اشکالات بنابر مبنای مشهور قابل پاسخ و برخی قابل پاسخ نیست. مشهور تأکید دارند که بر اساس برخی روایات این سه صنف اختصاص دارند به خصوص سادات. روایاتی که دال بر اختصاص بود رو هم بیان کردیم. از جمله اشکالاتی که نسبت به نظر مشهور و استدلالشون به روایات بیان شد، اشکال پنجم بود که این روایات مبتلا به معارضند. برای حل تعارض و به منظور دفاع از مشهور گفته شد که این روایات نسبت به روایاتی که خونده شد نسبت مطلق و مقید دارند و لذا بر اساس قاعده حمل مطلق بر مقید ما این روایات مطلقه را تقیید میزنیم به روایات مقیده. یعنی یک دسته از روایات دلالت کرده بر این که نیمی از خمس به مطلق مساکین و ابناء السبیل و ایتام داده شود، یک دسته روایات دلالت میکنه بر اختصاص نیمی از خمس به هاشمیگین از این سه صنف. خب قهرن اون روایات مطلق حمل می شود بر این روایات مقید و میگیم مقصود اون مطلقات هم در واقع همین مقیداته. حمل می کنیم مطلق را بر مقید. دو اشکال علیکم سلام به این بیان و این دفاعیه ایراد شد و نتیجه این شد که این پاسخ نمیتونه اشکال پنجم را حل بکنه. اما اگر ما قائل به همون مبنایی بشیم که قبلا ذکر کردیم، یعنی بگیم خمس به تمامی ملک امام یا حق امامه و عنوان امام یا شخص حقوقی و منصب امامت مالک است نسبت به خمس، این اشکالات رأساً منتفی میشه. ما ابتدا نظر مختار رو مجدداً مرور میکنیم و بر اساس اون به اشکال پنجم پاسخ میدهیم و سپس بررسی میکنیم که چگونه میتوان با این نظر و با اختیار این مبنا به سایر اشکالات هم پاسخ داد. طبق نظری که در مقابل مشهور بیان شد و مورد قبول ما هم واقع گردید، خمس به تمامی مربوط به امام و متعلق به امامه و اون چه در آیه خمس ذکر شده در واقع بیان موارد مصرف خمسه. خب حالا چگونه با این نظر ما میتونیم از اشکال پنجم پاسخ بدیم و اشکال پنجم را مرتفع کنیم؟ توضیحش اینه که اگر ما بگوییم اصناف سگانه که در آیه از اونها نام برده شده مصارف خمسند در عرض سایر مصارف، معناش اینه که اینها مالک نیستن و دیگه نیمی از خمس اختصاص به اینها پیدا نمی کنه. همانطوری که شأن امامت و جهت امامت اقتضا می کنه خمس را در هرچه که صلاح اسلام و مردم می داند مصرف کنه، همچنین اقتضا می کند که به حاجت و نیاز این سه صنف توجه کنه. منتها ما مواجهیم با برخی روایات که اختصاص داده اند یتیم و مسکین و ابن السبیل را به خصوص سادات. این روایات هم قابل کنار گذاشتن نیستند. اون وقت ما چگونه میخواییم این روایات را در چارچوب مبنای مختار حل بکنیم و توجیه بکنیم؟ توجیهش این است که اگر برخی روایات اختصاص داده اند این سه صنف را به خصوص بنی هاشم، برای اینه که بر بنی هاشم صدقات حرامه، در حالی که غیر بنی هاشم صدقه می توانند بگیرن و خداوند تبارک و تعالی برای اونها زکات قرار داده، به اندازه ای که رفع حاجت و نیاز اونها بکنه، چنانچه مرسله حماد به این حقیقت اشاره کرده. پس اگر در مورد هاشمیین این مسئله
ذکر شده که نیمی از خمس به اونها داده بشه، این به عنوان بدل از زکات و به جای اون صدقه ایست که به غیر هاشمیین از این سه صنف داده می شود. اونگاه وجه ذکر این سه به عنوان وجه ذکر هاشمیین از این سه صنف به عنوان اولویت در مصرف، زمانی که بین اونها تزاحم رخ می‌دهد، یعنی وقتی ما میگیم خمس تمامش متعلق به امامه، قهرن اختیارش هم با امام، هر جوری امام تشخیص دهد میتواند عمل بکنه، میتواند خمس را در اون جهت صرف بکنه. ولی چون ممکنه در مواردی بین این سه صنف، در حالی که از هاشمیین نیستند و هاشمیین این سه صنف تزاحم پیش بیاد، یعنی در شرایط مساوی یه مقداری مال هست که این باید به ایتام و فقرا و ابن السبیل داده بشه، فرضم اینه که هر دو دسته نیازمندن و قهرن خمس یکی از مصارف مهمش رفع حاجات نیازمندان و فقرا و ابناء السبیل. ولی اگر بین این دو دسته، یعنی هاشمیین و غیر هاشمیین از اصناف سگانه، تزاحم پیش بیاد، یعنی امر دائر بشه بین صرف این مال در هاشمیین و غیر هاشمیین، اولویت با هاشمیینه. فرق است بین قول به اولویت و التزام به مالکیت. مشهور قائلند هاشمیین از این سه صنف مالک نیمی از خمسند. معنای مالکیت این است که این اموال مختص به هاشمیین، لذا حتی اگر یک مورد و مصداق هم برای هاشمیین و سادات از این سه صنف یافت نشود، باید اون را حفظ کنند تا زمانی که مصداقی برای این عنوان پیدا بشه. حق ندارن این مال را در جهت دیگه صرف بکنن، چون مالک محسوب میشوند طبق فرض. وقتی گفته میشود سادات یتیم و ابن السبیل و مسکین مالک نیمی از خمسن، یعنی این عنوان مالکه، این عنوان کلی به عنوان مالک شناخته میشه، کاری به مصداق خارجی نداره. لذا اگر در یک دوره و عصری مصداق خارجی براش یافت نشه، باید این مال برای این عنوان حفظ بشه تا زمانی که مصداقی خارجن تحقق پیدا کنه. لذا حق ندارن این مال رو در غیر این جهت و عنوان صرف کنن. اما بنابر نظر مختار، عنوان مالک نیست، بلکه فقط اولویت درس مصرف داره. وقتی سخن از اولویت به میان میاد، معناش اینه که اگر یه جایی هاشمیین نه یتیم در بینشون بود نه مسکین و نه ابن السبیل، زمینه ای برای تزاهم با یتیم و مسکین و ابن السبیل از غیر هاشمیین فراهم نمیشه تا بخواد نوبت به اولویت و احقیت در مصرف برسه. لذا در این فرض مشکلی نیست که این مال صرف در غیر هاشمیین بشه، چون اصلا سخن از مالکیت نیست تا بخواد برای اون عنوان حفظ بشود. خب ملاحظه بکنید، با این بیان که انه خداوند متعال در آیه خمس یه توسعه ای داده در مصرف ذی‌القربا، که انه فرموده خمس برای خدا و رسول خدا و ذی‌القربا یعنی امام است و نیز یتیم و مسکین و ابن السبیل از ذی‌القربا، یعنی بنی هاشم و سادات. پس کأنه یه توسعه ای داده شده در مصرف ذی‌القربا، اونم از این باب است که به هر حال هاشمیگین از منتسبین به رسول خدا هستند، قهرن عائله او محسوب می شوند و احترام اونها احترام ذی‌القرباست. احترام به بنی هاشم احترام رسول خدا و امام است، شأن او شأن امام است، نه از هر جهت، یعنی همونطوری که صدقه و زکات بر امام حرام بود، بر ذریه او هم حرامه. همونطوری که صدقه و زکات بر رسول خدا حرام بود، بر بنی هاشم و سادات هم حرامه. اما این معناش این نیست که خب حالا که هاشمی وجود نداره، سید در خارج وجود نداره، یعنی یتیم سید و مسکین سید و ابن السبیل سید، ما حق نداشته باشیم که این مال را در غیر بنی هاشم صرف بکنیم. این تبیین و توضیح پاسخ به اشکال پنجم بر اساس نظر برگزیده است. خب اگه ما این نظر رو دادیم، قهرن بین اون دو طایفه از روایات دیگه تعارضی نیست و میتوان جمع کرد. ملاحظه فرمودید طبق نظر مشهور جمع بین اون دو طایفه مشکل بود. چرا؟ چون راه حل مشهور برای تعارض این بود که روایات مطلق را حمله بر مقید بکنن، بگن اون روایاتی که دلالت بر اختصاص خمس، نیمی از خمس به مطلق یتیم و مسکین و ابن السبیل داشت، حمل میشه بر اون روایاتی که یتیم و مسکین و ابن السبیل از هاشمیگین را مالک نیمی از خمس می دانن. خب ملاحظه فرمودید، این راه حل یعنی حمل مطلق بر مقید مبتلا به دو اشکال بود. اشکالاتش رو جلسه دیروز ما عرض کردیم، گفتیم اولا این عرض به حضور شما، بله، یکیش اون بود، یکی این بود، این بود که عرض به حضور شما حمل مطلق بر مقید در صورتی است که دو دلیل از حیث سلب و حجاب یکسان نباشند، اما اگر دو دلیل هر دو موجب بودند، اینجا ما نمیتونیم نسبت این دو دلیل را نسبت مطلق و مقید بدانیم. اشکال دومم این بود که دلیل یا ادله دال بر عموم صریحند و ادله دال بر اختصاص ظهور دارند و ظاهر لا یبلغ درجه صریح حتی یقیده، دلیلی که ظهور در یک مطلبی دارد نمیتواند در برابر دلیلی که صراحت داره مقاومت کنه تا بگیم اون رو تغییر بزنه. بنابراین مشکل روایات، مشکل تعارض بین روایات طبق راه حل مشهور و نظر مشهور قابل حل نبود، اما طبق مبنایی که توضیح داده شد این دوتا کاملا قابل جمعن. به این بیان که روایات مقیده دلالت می کنند بر اولویت صرف خمس در هاشمیین از اصناف ثلاثه نسبت به غیر هاشمیین در صورت تزاحم، روایات مطلقه هم که بیان می کند که نیمی از خمس در این سه صنف مصرف شود، اون هم به عنوان یکی از مصارف عمومی و ضروری جامعه که رفع اون بر عهده امامه. حتی عرض ما این است که طبق نظر مختار ضرورت ندارد خمس، نیمی از خمس در این سه صنف صرف بشه. ممکنه امام مصلحت بداند که امروز یک مورد اهمی حتی از فقرا و ایتام و مساکین وجود داره که باید این خمس صرف اون بشه، اینجا صرف میشه. یعنی این اولویت در مطلق مساکین و ایتام و ابناء السبیل نسبت به غیرشون هست، یعنی عند تزاحم اگر قرار مثلا یه مسجدی ساخته بشه یا یه فقیری و مسکینی حاجتش روا بشه، اهرن بر اساس این آیه و بیان اولویت مصرف این باید صرف در فقیر بشه. اما اگر امام تشخیص داد یه مصلحت مهمتری وجود داره، قهرن میتواند اون را صرف در اون مصلحت اهم بکنه. چون این عناوین، حتی هاشمیین از این عناوین مالک نیستن، طبق توضیحی که داده شد. پس ملاحظه می‌فرمایید که با مبنایی که مورد قبول ما واقع شد، به راحتی می‌توانیم به اشکال پنجم پاسخ بدیم. حالا عرض می‌کنم این یه جمعی است بین این روایات که البته می‌بایست مؤید و مؤکد هم برای اون پیدا بکنیم که حالا عرض خواهیم کرد. شما چی فرمودین؟ اونو جواب میدیم ما، اون به عنوان یه اشکال ما اونو جواب میدیم. بله.
یه روایت هم که در رابطه با این تشابه بین فی و خمس، این واقعی دو تا باز نمیشه این روایات اتفاق و انفال مسائل اون رو شما سرایت.
بالاخره خود این آیه رو چی کار میکنی شما؟ نه ببینید، اصلا این روایات رو بذاریم کنار. نه
سهام
ستش
رو فهمون که نه متوجه دلیل قابلین یه سهم بشه.
آره
یه روایتی که روایت سهی ربعی سهی شکل شد برای خوشه، اما این طبق نظر خود این خوشه اون زبر قربان من درست بشه، اون زبان هم که رسول خدا بود، رسول خدا فهمه من سهم خدا رو سهم خدا برای خودشون گرفتم، یه سهم دادم برای زبر قربان. اینجا که خود را پایر اسم مشهور رو
خب اونجا این دوتا عنوان متداخل شدن. رسول خدا اون عنوان امام هم داشت. ببینید این دوتا عنوان متداخل شدن در شخص واحد. اگر بخوایم دیگه حالا به این ظاهر و توی همین چارچوب نظر بدیم، در حالی که حالا ذوی القربا اون موقع عرض به حضور شما قابل تطبیق بر اهل بیت خود پیامبرم بود، به اعتبار اینکه اینها حداقل بالقوه این منصب رو داشتند. یعنی اینجور نبود که قوه مثلا بعید عن الفعل باشه. بالاخره امیرالمؤمنین و اهل بیت پیامبر اینها بودن، ذوی القربا قطعا محسوب می شدند. و اگر هم این رو در نظر نگیریم، بگیم خب این دوتا عنوان در شخص رسول خدا اجتماع کرد، اجتماع کردن. نه نه اینم میشه به اعتبار این که نه ببینید سهم ذوی القربا رو داد، یعنی اون سهمی که مربوط به خودش بود به عنوان امام و حاکم و ولی اون رو هم داد.
پنج شیش رو یا شیش رو سهمه اینو شما سنده خود توجیهش کردن که تنها رسول خود سهمه خود رو بند نفهمد. آره بعد در مورد کنه این روایت رو تر بشکرد زیاد بشه اتنایی نمی کنه. از اینجا که تعارض نیست، روایت زیاد داریم خصوص اینجا نفهمیده قبلت تو بحث روایت زیاد بود واقعا قابل تعارض نیست. و این روایت به میگه اون روایت که دیلا دلالت داره، صراحتا داره بیان میکنه یه بخش را سلیمه بود که فرقه این سم دوره آل رسوله
نه تعارض نیست. اجازه بدید تعارض نیست یعنی چی؟ یعنی ما روایت مطلق اصلا نداریم. اینو میخواید بگید دیگه؟
اینو وقتی الان شما فرمودید در اونجا واقعا مقابله کنه با این روایتی که صریحا تصریح کرده این مطلب که این ستا سم خبرا مساکین ایتام ابن سمیده زرسول هست.
خب ظاهر آیه که هست فوقش این اشکال دوم مبارد نباشه. نه ما اون رو نه اونو ما گفتیم. ببین اینا مورد مصرف ما که نمیتونیم چیزی که در آیه ذکر شده بگیم ذکر نشده. میگیم اینا موارد مصرفه. اینا موارد مصرفه. بله بله خیلی خوب روایت هم مقیدن درسته. بالاخره ما چجوری میخواییم با این روایت مقید با این ظاهر آیه برخورد کنیم؟ نه تفسیر حمل کردن مطلق رو بر مقید دیگه همینه دیگه. خب ما میگیم حمل مطلق بر مقید چارچوب داره، قاعده داره. خیلی خوب بالاخره این مبنا رو ما قبول داریم. اون وقت این چطور میتونیم ما بر این اساس اون آقایونی که این مبنا رو دارن چجوری میخوان حل بکنن؟ چرا؟ به چه دلیل انصراف؟ به چه دلیله؟ خب نه دیگه شما نه انصراف یعنی چی؟ یعنی میخواید اینو مقید قرار بدی؟ خب همون مشکل پیش میاد. انصراف در واقع منشأ میخواد. منشأ انصراف هم وجود خارجی نیست، کثرت استعماله. خب این واقعا این کثرت استعمال رو میتونید قبول کنید شما؟ نه چطور که نه خب این که حالا اومد مگه نه پس هر
مشهور از
پس اگه این باشه هر مشهوری ببینید خیلی خوب این که دلیل نمیشه. نگن هیچ کی نگفته باشه اصلا. بله از این آقایون فعلی مرحوم آقای منتظری و یکی دو نفر دیگه از آقایون این رو گفتن. اصلش هم تازه برداشتیه که یه بزرگوار دیگه از آیه کرده که من اشارم کردم از کتاب او نقل شده. اصل فکرم مال اون آقایون حالا گرفتن پروبال دادن. این حرف واقعا عرض به حضور شما حالا ولو قائلم نداشته باشه، قائلش خیلی خیلی کم باشه، ما داریم حرف رو بررسی میکنیم. بالاخره مشهور با اون اشکالات مواجهه. اون اشکالات چجوری میخواد حل بود؟ نه حالا حالا عرض میکنیم ما. ببینید این اشکال پنجم به راحتی طبق مبنایی که ما گفتیم قابل پاسخ، اما طبق نظر مشهور حلش خیلی ساده نیست. نه ببینید خیلی خوب تعارض هست، بسیار خوب. شما میگید تعارض نیست، چطور میشه؟ بالاخره ما با دو دسته روایت مواجهیم. بله شما ممکنه بگید که آقا یک طرف رجحان دارد بر طرف دیگر به دلیل کثرت و شهرت روایی و فتوایی مثلا این طائفه، اون یه حرف دیگه است. اما این که میگید اصلا تعارض نیست، این که دیگه نمیشه، این انکار بدیهیه. خب پس تعارض هست. خب شما میفرمایید طائفه روایات دال بر اختصاص رجحان داره نسبت به اون روایات دیگه. به چه دلیل؟ رجحان از کجا ناجی میشه؟ مرجح شما چیه؟ شهرت رواییه، شهرت فتوایی و عملیه، چیه مرجح شما؟ خب اینا همه جای بحث داره. شهرت فتوایی که نمیتونه مرجح باشه. تو مرجحات هم که بحث کردن، شهرت روایی و عملی مرجحه، بر فرض این که از حضور شما ما نتونیم این تعارض رو به نحو دیگری حل بکنیم. نه لزوماً اینجور نیست. ممکنه یک روایت ضعیف عرض به حضور شما مورد توجه مشهور قرار بگیره و بر اساس اون فتوا بدن، توجه دارید؟ ولی از روایات شهرت نباشه.
شهرت فتوایی بیشتره.
نه نه اون ببینید، اون به عنوان اینکه جبران ضعف سند میکنه، خب اونو میپذیرند و عرض به حضور شما. ولی یه بحث دیگه است، اون مرجحی که در تعارض بین روایات ذکر شده جزء مرجحات، فخذ به مشتهر بین اصحابک، اونجا منظور شهرت فتوایی نیست. اونجا خذ به مشتهر بین اصحابک یعنی خذ به مشتهرت روایتهو بین الاصحاب. ببین اون روایتی رو که اصحاب بیشتر عرض به حضور شما بهش اخذ کردند و مورد توجهشون واقع شده، به اون اخذ بکنید، قطعا اونجا منظور شهرت فتوایی نیست. به هر حال طبق نظر مشهور، مشکل پنجم، اشکال پنجم یعنی وجود روایات معارض و راه حلی که اونها برای این مشکل ارائه کردند، حل این قابل قبول نمیشه. اما طبق نظر مختار به راحتی این اشکال قابل دفعه. بعد این جمع مؤید هم دارد، دقت کنید، مسئله مهم در هر جمعی وجود مؤیده از روایات، برای اینکه جمع تبرعی نشه، یعنی جمع بدون پشتوانه. اگر دو دلیل وارد شد که اینها تنافی و تکاذب دارند، اینطور نیست که ما بتوانیم به هر نحوی که دلمون بخواد بین اینها جمع بکنیم و هر یک را برای یه معنایی حمل بکنیم. جمع به این صورت را میگن جمع تبرعی، جمعی که از دل روایات نتوانیم تأیید اون را به دست بیاریم. خب نکته مهم در این راه حلی که ما گفتیم و این کیفیتی که برای جمع بین این روایات ارائه کردیم اینه که ما بتونیم از روایات شاهد هم براش بیاریم. این خیلی مهمه. ما اینجا چند روایت داریم که اینها مؤید این جمعند و تقویت میکنند این جمعی که ما ارائه کردیم، که حالا اینو وقت گذشته این مؤیدات جمع مورد نظر رو ما فردا انشاءالله عرض میکنیم. شما استیحاش داری از اینکه مشهوری حرفو نزدن ها؟